بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که پس از بررسی آیات و روایاتی که مربوط به حسن زن و قاعده اصالت و صحه بود، پرداختیم به مجموعی از روایاتی که طبق ادعا و نظر مرحوم نراقی اینها معارض یا مقید قاعده اصالت و صحه و حسن ظن به شمار میاد. خب اینجا اولا اون سه چهار روایت را بررسی کردیم که حاوی این مضمون بود که اصالت و صحه و حسن ظن و خوشبینی مربوط به دوره ایست که صلاح بر فساد غالب باشه، اما هنگامی که فساد بر صلاح در جامعه غلبه و سیطره داشت، دیگه بساط اون قاعده جمع میشه. این یک بخش بود و اولین دسته از ادله معارض بود یا مخالف اون قاعده بود که مورد بحث قرار دادیم و 4-5 نکته از لحاظ سندی و دلالی در باب اونها گفتیم و به یک اطمینانی نرسیدیم که اینا بتواند حتی تقیید بزنه، مگر در یک حدی که در جنبندی امروز اشاره خواهیم کرد. این محور اول بود، روایات استیلاء فساد علی الصلاح. محور دوم و دلیل بعدی که یک روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که دیروز بحث کردیم و عرض کردیم این روایت عبدالله ابن ابی یعفور ایشون تعبیر صحیحه دارن، ما با توجه به قاعده تعویض اگر اون تعمیم را قبول بکنیم بهش میگیم معتبره. از لحاظ دلالی هم استدلال را بیان کردیم که روایت میفرمود که کسی که همه عیوب خود را مخفی میکنه و حسن ظاهر دارد، این آدم احترام دارد و حرمت دارد و عرض شود که با عدالت او را اظهار کرد و امثال اینها و میشه بهش اعتماد کرد. مفهوم آن این بود که کسی که این حسن ظاهر را نداره، این دیگه مورد جریان قاعده اصالت و صحه و حسن ظن نیست. این استدلال به مفهوم بود. ما هم سه جواب از این دادیم که دو جواب مبنایی بود و جواب سوم البته این بود که احتمال این که مجموعه اینها گزاره‌های در این جمله مجموعه من حیث المجموع موضوعیت داشته باشه و بنابراین دیگه نمیتونه مفهوم اونجوری داشته باشه، اونم را عرض کردیم که دیروز بحث دقیقی بود دیگه. بنابراین این روایت هم سه جواب داشت که ازش گذشتیم. این دو محور، حالا اون اولی یک محور بود برای اینکه سه چهار روایت یک مضمون بود، ما یکیش به حساب آوردیم. دومی هم روایت عبدالله بن ابی یعفور بود که به همین ترتیب استدلال و سه پاسخش را دیروز ملاحظه کردیم. روایت بعدی روایت موثقه سماعه است که اونم را ما مفصل در چه بحث کردیم، حالا اگهشون لطف کنن آدرس موثقه سماعه را بیارن. موثقه سماعه را در اجتهاد و تقلید در همون بحث عدالت و حسن ظاهر و در دو سه موضع این روایت را بررسی کردیم، مفصلا بررسی کردیم. این موثقه سماع این است که ان ابی عبدالله علیه السلام قال، همون روایت مشهوری که چند بار میخوندیم در اون بحث، شاید دو سه روز راجع به این روایت اونجا بحث کردیم، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم. کسی که این سه ویژگی را داشته باشه، توی تعامل به مردم ظلم نکنه که این مجرور ظلم در حق الناس، و در سخن گفتن دروغ نگوید و در وعده ها هم خلف وعده نکند، این کان من حرمت غیبتو و کملت مروتو و زهر عدلو و وجبت اخوتو. اینی که این حسن ظاهر رو داشته باشه، این دیگه مروتش کامل است و عدالتش هم ظاهر و حقوق اخوت هم بر او جاری میشه. بله توی چی هم آمده؟ تو شهادت هم آمده بود.
شهادت همین روایت
نقل های دیگه هست، امام رضا کسی بگیرم. آره تو شهادت هم آمده اینجا آمده.
شهادت روایت
15 همون باب 41. بله این تو همون باب 41 که اون روایت قبلی هم بود، این روایت تو باب 41 ابواب شهادت هم آمده که روایت 15 است، تو صلات جماعت هم آمده که اینا رو میتونید اینجا پیدا کنید. سندش هم معتبر است و خب این روایت سومه که میشه کسی بهش استدلال بکنه، یعنی مرحوم نراقی به این استشهاد کردن و اینجور فرمودن که اینجا از جاییست که خودشون هم زمینی که قبول دارن از مرحوم فیض در وافی نقل کردن که این روایت در وافی هم آمده و مرحوم فیض اینجوری فرموده است که قال صاحب الوافی یستفاد من هذا الحدیث من جهت المفهوم ان من لم یکن به هذه الصفات لم یجب اخوته ولا اداء حقوق الاخوه معه، که یکی از حقوق اخوت هم همین حسن ظن و اینها. تقرید این استدلال هم اینه که از شبت که این جمله شرطی یک مفهوم داره، کسی که این ویژگی های حسن ظاهر رو داشته باشه این آدم محترم است، غیبتش حرام است و مروتش کامل و عدلش ثابت و حقوق اخوت هم برای او ثابته. مفهوم این جمله اینه که اگر کسی این ویژگی ها را نداشت، یعنی تقید به مسئله دروغ و یعنی صدق و وفای به وعد و امثال اینها نداشت، این حقوق اخوت براش ثابت نیست. از جمله حقوق اخوت هم این سوء ظن، حسن ظن که دیگه براش حسن ظن چی نیست، میشه سوء ظن هم داشت. از شاد که اینم سومین محوری است که می شود اینجا به عنوان موثقه سماعه آورد و استدلال به اینم شبیه اون قبلی استدلال به مفهومه. در این روایت چند نکته است. یکی این که از سند این روایت معتبر است، دوم این که استدلال به مفهومه و مفهوم شرط و این استحکامش از مفهوم غایت بیشتره. روایت دیروز مفهوم غایت بود، اینجا مفهوم شرطه. البته در بحث سابق گفتیم که در مفهوم شرط سه رأی کلی است. یک رأی عدم مفهومه، یک رأی مفهوم است به نحو مطلق، یه رأی تفصیل هم بین ادات شرطه. اشاره کردیم اگه یادتون باشه گفته شده که ادات شرطی مثل این و از شبت ازا و اینها مفهوم داره، اما اداتی مثل من مفهوم نداره. این هم بعضی گفتن، بعضی این دوستان اونا به این حرف چی کردن، ولی این هم نکته بعده که بحث مفهومه و ممکنه کسی بگه ما مفهوم رو اصلا قبول نداریم که یکی از این سه رأیه، یا بگه تفصیل قائل میشیم و این روایت ادات شرطی داره که مفهوم نداره. من جا هدف اینا میگم ولذین جاده من کسب من از تو قرآن دیگه این جمله شرطی که منه، میگه اون جایی که من باشه مفهوم نداره، من جای بلحسنه فلا و عش و امثاله ها مثلا اینجور چیزی، اینا مفهوم نداره. جایی که من باشه خیلی نزدیک به حالت موصولیه است این من. بنابراین اینا مطلب دومه که کسی ممکنش جمله اصلا شرط را و مفهوم را قبول نداشته باشه. ما البته در بحث‌های اجتهاد و تقلید گفتیم که ما هم برای شرط مفهوم قائلیم و هم ادات شرط را همگی میگه مفهوم داره از جمله این. از این جهته که اولا سند، ثانیا مفهوم در اینجا مورد قبوله. نکته سومی هم که اونجا مفصل بحث کردیم این بود که این چند فرازی که در شرط آمده که سه فرازه، یکی عدم ظلمه، دوم که گفتیم ظلم حق الناسی مقصوده و دوم صدق و سوم وفای به وعده، این هم را گفتیم که آیا موضوعیت داره یا اینکه اینها به عنوان مثاله و مقصود حسن ظاهره. اینم اونجا بحث کردیم گفتیم که ظاهرا اینها به عنوان مثاله و یه نمودهای واضحی است که میشه تشخیص داد، ولی مقصود اینه که یه آدمی که دارای حسن ظاهره، ولی از این جهت شبیه همون با الغای خصوصیت شبیه روایت عبدالله بن یعفور میشه، و الا اگر کسی این سی ویژگی رو داره ولی یه گناه خیلی کبیره دیگری مرتکب میشه، این خوبی ها رو داره، این ستا خوبی رو داره، ظلم نمیکنه، راست میگه و وفای به وعدم میکنه، ولی یک فسق واضح دیگری داره، حتما این شامل اون نمیشه. این به عنوان نمونه های برجسته ای آمده و روحش در واقع همون حسن ظاهری است که در روایت عبدالله بن ابی یعفور آمده بود که و دال و علا ذالکن یکونه ساترن لجمیع عیوبه. این آدمی است که روی تو ظاهر هر چه کسی باش معانست داشته باشه رو روال خودشه. اینم از این جهته که نکته سومی است که قبلا هم در اونجا گفتیم. نکته چهارمی هم راجع به اون وجوب وفای به وعد بود که اونجا سه قول بود و بحثاش اونجا کردیم، اونجا رو ببینید دیگه، خیلی در بحث ما دخالت نداره. اینم نکته دیگری که در این روایته. اما نکته پنجمی که در این روایت داره اینه که خب حالا این مفهوم در طرف جزا، مفهوم آمده روی چی؟ یا به عبارت دیگه جزای اینجا، همون بحثی که دیروز میگفتیم، جزای اینجا عرض شود که این چند جمله به شکل ترکیبی و مجموعیه یا جدا جدا به نحو استقلالیه. اگر استقلالی باشه استقلال درسته، میگه کسی که این حسن ظاهر را دارد اون وقت غیبتش حرامه جدا، مروتش کامل جدا، عدلش هم چیه و یکی هم وجبت و خوبتو، اون وقت اگر این نباشه، هر وقتی که این حسن ظاهر نباشه عرض شود که اون وجبت اخوت هم به صورت مستقل داره برداشته میشه، یعنی حقوق اخوت دیگه نداره، یکیش هم رعایت حسن ظاهره. این اگر اینا را جدا جدا بگیم مفهوم داره. اما احتمال دوم اینه که نه، این ترکیبیه، این مجموعه اینها که محور اصلیش هم عدالته، اگر این حسن ظاهر داشت عدالت دارد و اون اخوت و ام مجموعه، این مجموعه داره، و اگر حسن ظاهر نداشت این مجموعه من حسن مجموع منتفی میشه. اما اینکه حالا تمام حقوق و اخوت هم ساقط بشه، نه، از این استفاده نمیشه. و ما احتمال دوم رو شبیه روایت عبدالله بن یعفور تقویت کردیم، لااقل میگیم احتمالش هست، ولی لذا نمیتوانیم بگوییم که اگر کسی تو این چیزا حسن ظاهر نداشت دیگه تمام حقوق اخوت ساقط میشه. نه، این اون عدالت و منحس مجموعه عدالت و حقوق اخوت برای این ثابت نیست، که بیشترم محورم اون عدالته. اینم مسئله دیگه که چون این شبیه همون بحث دیروزه، همین به اشاره وار ازش میگذرم و با این نمیشود گفت که تمام حقوق و اخوت با این ساقط میشه و عرض شود که
اطلاقش رو رفیت کنید به خاطر شرط،
به خاطر اینکه نه، به خاطر اینکه این مجموعه مقصوده و تمرکزش هم رو عدالته. مقصد اون روایت عبدالله یعفور که خیلی قوی بود، بحث این بود که میخواد عادل باشه که شهادتش مقبول باشه. اگه این نباشه، عادلی که حالا همه حقوق بخواد برش رعایت بشه نیست. به ویژه اینم یه نکته، نکته بعدی هم که میخواستیم بگیم که حالا تو روایت بعدم خواهیم گفت، اینه که اینا بر فرض این که اونجوری این مطلب ششمه، نکته بعدیه، بر فرضی هم که مفهوم داشته باشه، مفهوم مستقل تفکیکی هم داشته باشه، این عرض شود که به مناسبات حکم موضوع حقوق اخوت را تو همون محدوده‌ای که زلاتی از او دیده میشه ساقط میکنه. یعنی اینی که الان مثلا خلف وعده میکنه تو همون محدوده دیگه سوء زن هم ممکنه بهش ببرید، تو معدوده صدق و کذب میشه سوء زن ببری، اما تو یه چیز دیگه تو فحشا و منکر اونجا هم باز حقوق اخوت ساقط بشه، معلوم نیست. اینم نکته مهم جدیدیه که راجع به این روایت میگه، یعنی به مناسبات حکم موضوع محدود میشه این، نه اینکه، یعنی یه قرینه لبیه وجود داره که به صرف اینکه کسی تو یکی دو تا از اینها زلاتی داره، ما بیایم بگیم که دیگه حسن ظن از او در همه امور برداشته میشه.
مثلا روایت داره که این کسی که دروغ میگه اصلا دین نداره، کسی که مثلا فرض کنیم قلب به اهل میکنه اصلا اینجور چیزی اطلاقی روایت معتبری که بله نه اون چیزی نیست.
حالا روایت بعدی هم شبیه اینا اینجا داریم. اینم یک مطلب. بله نه، حالا وجبت اخوت و ممکن ایشون میگه که اوه شرایط اخوت یکیش هم رعایت حسن ظنه، از این میگه دیگه. خب اینم سه که باز یک نقض مطلقی به قاعده اصالت و صحه وارد بکنه درش دیده نمیشه. چهارم بله چهارم روایت همون حقوقه، رساله حقوق امام سجاده که ابو حمزه سومالی نقل کرده و سندش هم را ما در باب قضا اونا چند بار بحث کردیم. راهی برای تصحیح رساله حقوق وجود داره، یعنی ولی اون که اون تو سه جا اومده تو این کتاب ها، بعضی سنداش درست نیست، ولی با زمیمه رجال نجاشی اونها امکان تصحیح سند رساله حقوق هست. نمیتونیم الان وارد اون بحث بشیم، ولی راهی پیدا کردیم برای اینکه رساله حقوق امام سجاد معتبر باشه. حالا ضمن اون حقوقی که در اونجا بیان شده، 60-70 تا حقی که اونجا ذکر شده، یکیش هم اینه و حق و ناصح، میگه کسی که میاد خیرخواهی میکنه برای شما، نصیحتی میکنه و نقدی میکنه، حق او اینه که انتلین لهو جناحک، با نرمی با او برخورد بکنی و تسقیه الیه به سمعک، گوش بدی. فاین عطا به ثواب حمدت الله تعالی، اگر حرف درستی زد خدا را شکر میکنی، و اگر هم لم یوافق رحمته و لم تتهمه، اگر هم نه حرف درستی نمیزنه میدونی باطله، اونم او را بدگمان نباش، او را در موضع تهمت قرار نده و مؤاخذش نکن، الا ان یکون مستحق للتهمه، مگر اینکه آدم، این آدمی که اومده حالا در مقام نص هست، یک چیزهایی در او وجود داره که او را مشکوک میکنه، یه علائمی وجود داره که او را مستحق تهمت قرار میده. ایشون فرمود که و ظاهر ان المراد بالمستحق للتهمه لیست من علمت منه خلاف الحق لانه لا یکون اتهاما، بل ظاهر من المستحق للتهمه ان یکون المظنون فی حق ذلك، یه آدمی که تردید داری ولی تو همه اونجایی که یقین داری که نمیگه. بنابراین کسی که یه علائمی داره که نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد، این دیگه اون حقوق قبلی رو نداره دیگه. آدم ناصحی که در موضع تهمت نیست، گمان بد بهش نمیره، این باید رعایتش بکنی. اما کسی که مستحق تهمه تهمته، این دیگه رعایتش لازم نیست. این روایت دیگه است که اینجا ایشون آورده. خب سند درسته، اما جواب دلیل جواب این استدلال ایشون واضحه. جواب استدلال ایشون اینه که این عرض شود که در مقام کسی است که ناصحه و میخواد حرفی از او بپذیره، میگه این اگر مظنون بود و مورد اتهام بود، دیگه شما دیگه اون چیزا رو که انتلین له جناحک و تسقی الیه به سمعک و گوش بدی و نمیدونم اون احترامات رو بذاری، این نیست. بذاری که مستحق تو همه، اینجور چیزی نیست. و اما این که مطلقا بخوایی حالا کسی که مورد عرض شود که زنی به او داره بخواد مورد سوء زن قرار بگیره و ابراز بکنه، این نمیگه. به عبارت دیگه این حالا یک به عبارت شاید دیگری میشود اینجور جواب داد که در واقع اینجا الا ان یکون متهمن مستحقا لتهمه، میخواد بگه اگر مستحق تهمه بود شما نباید اعتماد بکنی. اما اینکه حالا جایزه که عقد سوء زن داشته باشی، یعنی عقد قلب بر بدی او داشته باشی، سوء زن این بود دیگه، یا اینکه در ظاهر ابراز بکنی، این اجازه رو دیگه نداده. میگه الا ان یکون مستحق لتهمه، دیگه اگر این بود اون چیزای قبلی دیگه براش نیست. چیزای قبلی این بود که احترام بذاری، حرفشو گوش بکنی و اگر درست گفت بپذیری، درست هم نگفت با خیلی خوشی با او برخورد بکنی. میگه این دیگه نداره. این حسن ظن اعتماد و حسن ظن نه، اما سوء ظن آری نه، این نمیگه دیگه.
یعنی
تهمت در حقش حقه،
یعنی
اشکالی نداره. خودی تعبیر مستحق استحقاق تهمت،
یعنی جواب
تهمت. آره نه، مستحق تهمته یعنی در واقع اون خوبی رو ازش نمیبینی.
تعبیر مستحق تهمت میشم که میگه مستحقه، یعنی یک سری افراد هستن که شوزن رو استحقاق دارن.
وجه استدلال که همینه، ولی وقتی که مناسبات و حکم موضوع رو ببینی، معناش این نیست که شما او را در مزان تهمت قرار بدی، بلکه معناش اینه که یعنی اون حسن ظنی که قبل میگفتیم اون دیگه نیست، یعنی اون قبلیه میاد قرینه برای این میشه، چون حکم رو که بیان نکرده. شما میخواد بگیم مستحق لتهمه، داره حکم رو میگه، یعنی استحقاق داره که هر جوری با او رفتار بکنی. این هم مستحق لتهمه میخواد بگه که داره این ویژگی هاییست که در مزان تهمته، اینجور میشه معنا کرد در مزان تهمته. این دیگه اون وقت اون قبلی هایی که گفتیم اعتماد بکن و حسن زن داشته باش، اینو برمیداره. اما میشه سوء زن داشته باشی؟ معلوم نیست این ازش در بیاد. بله دیگه، دو تا احتمال این مستقل تو همه، دو احتمال داره. یکی این که داره مستقل تو همه یعنی حکم رو بیان میکنه، استحقاق شرعی تهمت داره، ولی این مقصد این یک احتماله که فرمان شما بتنیمه. ولی احتمال دیگه اینه که مستقل تو همه است، یعنی وضعی داره که در مزان سوء زن قرار میگیره. اون وقت حالا شما حق داری سوء زن بکنید و ابرازم بکنید، این دیگه ازش بر نمیاد. اونی که بر میاد اون قبلی ها دیگه برای مترتب نیست. قبلی ها حسن ظن بود، اعتماد بود، این ازش برداشته میشه. اما حالا میشه سوء ظن هم داشت، اینم خود بعیده. بله
دیگه وقت فهمید که این بابا قصد خیلی پایی نداره.
نه نمیگه فهمید، ایشون توضیح داده که این مقصود این نیست که میدانی که او خد بدکار است و بدنیته، نه، میگه تردید داری، حدسی میزنی. این درست همه، این تفسیری که ایشون کرده درسته، مستقل تومه، نه این که من علمت منه خطا. این معنای استحقاق اینه که مستقل تومه، یعنی در مزان تهمته. مستحق هم برخلاف اون که ایشون میگن مستحقه، یعنی حق شرعی داره، نه، مستحق تومه یعنی در مزان تهمته. اینجور ما معنا میکنیم، لااقل یک احتمالش اینه، نمیذاره که متیقن بشه اون احتمال طرف مقابل. نه الان یکونه، نه این کانه یکونه ها که نه نه این کانه یکونه ها که تأکیدی درش نیست تو این جمله ها. این بله
درست
درست درست درست درست درست درست
درست درست
درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست درست. میگه این آدم را دیگه اون حسن اعتمادی که قبل میگفتیم و گوش دادن و احترامات این لازم نیست، اما میشود حالا عقد القلب کرد که این داره چی میکنه، سوء ظن، همو عقد القلب بر سوء ظن داشت، یا اظهار کرد به اینکه این سوء ظن را ابراز کرد، در این حد معلوم نیست از چه میشه. بله دیگه، بازم همون نیست که عرض کردیم دیگه، این جدیدی نیست. بله اینم چهارم. پنجم هم مجموعه اخباری که در باب رفاقت و صداقت آمده، که مجموعه اخبار مربوط انتخاب رفیق و دوست و اینها در کتاب العشره وسائل آمده، حالا بابش الان یادم نیست، چند باب داره اونجا، اوصاف رفیق و دوست و اینها آمده اونجا، و در اون مجموعه روایات عرض شود که مثلا روایت داره که باز ابی حمزه سمالی نقل کرده از امام سجاد که یا بنی انظر خمسه فلا تو صاحب هم ولا تو حادث هم ولا تو رافق هم، میگه این پنج نفر کذاب و فاسق و بخیل و احمق و قاطع رحم را اینا باشون مصاحبتی نداشته باشه. و یا جای دیگری ین بغیل المسلم ان یجتنب معاخات و ثلاثه الفاجر والاحمق والکذاب. مثلا این مجموعه روایاتی که مفصله در وسائل در اون ابوابی که مربوط به انتخاب رفیق و دوسته، و مجموعه اون روایات منع کرده از مصاحبت با کسانی که دروغ میگن، نمیدونم اهل دروغه، اهل چی هست، اهل چی، اهل چیه و امثال اینها، که این حالا جزئیات این روایات دیگه خوندن نداره، اینا زیاد دیدید و در اون ابوابه. اینی که ایشون از اینا استفاده میکنن این است که مستفاد، بل المستفاد من ذالک الخبر و نحوهی ان المعاخات مع الفاجر منهیون ان، میگه فاجر و فاسق و کسی که مرتکب این معاصی میشه این دیگه نباید باش رفیق شد. و نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه که حقوق اخوت هم اینجا ساقطه، از جمله حسن زن، یه آدم فاجر و فاسق میشه. این هم مجموعه است که دیگه تک تکش رو نخوندیم، تو اون ابواب عشرت میبینیم. مهم اینه که ایشون یه ملازمه اینجوری درست کرده، میگه این روایات ما را از مصاحبت و معاخات و صداقت و رفاقت با کسانی که دروغ میگوین، قاطع رحمن و فسق و فجور و یا کم عقلی در اونها وجود داره منع کرده، که مجموع اینها برمیگرده به دو سه تا عامل اصلی و ویژگی، یکی ویژگی همین فسق و فجوره، یکی هم ویژگی کم وزنی و کم عقلی، حالا حماقت و چیزی از این قبیله که ممکنه فسق و فجور نباشه ولی وزنش کم، میگه با اینا صداقت نداشته باش، با اینا مشورت نکن، دوستی نداشته باش. این مجموعه شد 50 روایت، شاید هم بیشتر باشه، که حاوی این مضمونه در باب مشاوره و مصادقه و رفاقه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ایشون میگه که این دوستی نداشته باش و مشورت نکن و معاخات نداشته باش، این یعنی الغاء اون حقوق اخوت به نحو مطلق، از جمله همین حسن ظنه یا عدم سوء ظنه. این هم مطلبی است که ایشون اینجا میفرماد، یعنی در واقع اینها که مستقیم بحث ما را نمیگه، ولی ایشون میگه ملازمی داره به دلالت التزامی، میگه که حقوق اخوت برای اینا نیست، یکیش هم اینه که حسن زن داشته باش و سوء زن نداشته باش، میگه این ساقط میشه. اینم پاسخش این است که اینها عمدتاً مربوط، بخش عمده ای از اینا مربوط یا به مشاوره است که برو مشورت بکن، میگه با اینا مشورت نکن. حالا این که مستلزم این نیست که یعنی سوء زن داشته، جایز سوء زن، یه مشورت نکن. یا مربوط به اخوت و صداقت معنای خاصه است، ما چون اخوت و یه معنای عام داریم که اخوت اسلامی و مثلا ایمانی است، یه اخوت خاص داریم که اون رفاقت و صداقته، که حالا از اون عقد اخوت یه نماد از اینه، یا اخوت‌های بیشتری که حالا هم بحثه، هم خانه است، سالها با هم در رفت آمد بوده. این غیر از اون اخوت چی هست؟ میگه این صداقت و اخوت خاصه رو انتخاب نکن با کسی که این ویژگی‌ها رو داره. و اما اینکه بخواد دلالت بکنه بر اینکه اخوت عامه به نحو مطلق دیگه ساقط شد، از جمله سوء زن، دیگه سوء زن حرام بود، حالا دیگه آدمی که این کار رو انجام میده اون کار انجام میده دیگه سوء زن یا حتی غیبت اینو جایزه، در غیر اون کاری گناه میکنه نه. اولا ملازمه ای نیست، ثانی هم باشه اطلاق ملازمه ای نیست. حد اکثری که از اینا میشه استفاده کرد اینه که در اون محدوده ای که عرض شود که مرتکب میشه، نمیشه حسن زن داشت، حتی سوء زن هم جایز باشه، که اونم حالا این روایات هم نمیخواد. بنابراین اینا اینجور دلالت التزامی اینجور نداره. حالا ببینید، ما دیگه حالا چون طولم کشیده، من یه جمع‌بندی چند دقیقه از مباحث با یه تأکید بر یه نکته‌ای داشته باشم. کل مباحث ما تا اینجا در دو فصل قرار گرفت. یک فصل آیات و روایات و ادله‌ای که میگفت سوء ظن نداشته باش و حمله بر صحت بکن، و در نقطه مقابل هم و در فصل دوم مجموعه ای از روایاتی که عمدتاً ما مبنامون همین کتاب عوائد بود و بهش استدلال شده بود برای معارضه یا تقیی. ایشون البته تو این دومی یه نگاه جمعی هم به کل اینا داره، میگه کسی مجموعه اینا رو ببینه، در واقع میگه که در با هم هم ترکیب کرده، جایی که فساد بر زمان حاکمه، که اینم همه ازمنه اینطور بوده جز زمان مثلا محدودی، این دیگه حسن ظنی وجود نداره، اصالت و صحه معنا نداره الا جایی که آدم ثابت بشه چیزی برام. این دو فصلی که بحث کردیم، ما این بخش دوم رو اولا معارض ندیدیم، غالبا مقید بودن، و مجموعا هم دلالت‌هاش دلالت‌های قرص و محکمی که بتواند مقید باشه نبود، چه برسه به این که بخواد معارض باشه، اصلا قاعده اصالت صحه رو برداره. ولی ما معتقد به همون اصالت صحه هستیم که در مشهور قائلن و به حرمت سوء زن قائلیم، همونطور که مشهور قائلن، و معارض و مقید خاصی تو این روایات ندیدیم. بله یک چیزی عقل میگه، اینقدر یه مقید لبی ما داریم، و اون مقید لبی قاعده سوء زن، حرمت سوء زن و حمل فعل بر مسلم بر صحت اینه که در مواردی که عرض شود که در یه جامعه ای در محدوده معینی امری اونقدر رواج داره، این نه تو همه امور، تو امری که خلافی که خیلی رایجه، خیلی رایجه، اون ممکنه بگیم حسن زن دیگه وجهی نداره. حسن زنی که مستحب بودا، نه حسن زن معنی که عدم سوء زن، حسن زن اون استحباب نداره. یا حتی اگر در جامعه چی نیست، ولی خود این شخص در این محدوده مثلا دروغ یه ابتلاعاتی داره، آدم ازش نمونه هایی دیده، این حسن زن یعنی به معنی خاص این استحباب نداره. اما سوء زن مادامی که علم ندارید شما به این که علم یا حجت بر این ندارید که این کار بد رو انجام داد، نه اطلاقا سر جاش محفوظه، عقد قلب برای این که این خلاف کرده درست نیست. من حتی میگم اگر اهل دروغم هست، ولی اینجا من نتونستم احراز بکنم که دروغ گفته. برای چی هم بکنیم؟ برای اینکه اینا اینجا داره دروغ میگه، به خاطر اینکه بله یه وقتی آدم مطمئنه اینقدر ازش دروغ شنیده که دیگه اصلا اینجا میگه داره دروغ میگه، ولی مادامی که به حجت نرسیدید جامعه سالم فاسد این دو چیز معلوم نیست حرمتش برداشته شده باشه، این حقوق و قوت عامه است. مثلا تو جامعه اسلامی البته که مسلمونه، یکی عقد قلب بر این که این کارش بد بود و نیت بد داره یا عمل بد کرد، یکی هم اظهارش، مخصوصا اظهار اون. مادامی که حجت نداری چیز مقید و مخصص وجود نداره. بله اون حسن زن به معنای مستحب یه امر مزید بر عدم سوء زن بود، اون بله اون بعید نیست که دیگه وجهی نداشته باشه، جایی که جامعه فاسده یا شخص اطلاعات متعدد خلاف داره، اونجا آدم مستحبه که با یه نگاه خیلی عینک خوشبینانه بهش نگاه بکنه، این بعیده باشه، اینجور چیزی نیست. بلکه شاید اصلا یعنی اینجا دیگه این استحباب نداره. اما سوء زن یعنی عقد القلب در ذهنش به اینکه این کار اینی که الان مشکوکه نه خلاف بود، یا اظهار بکنه که این خلاف رو انجام داد، این نه این جایز نیست، جای خودش محفوظه. بنابراین ما مقید یا معارضی برای اونها ندیدیم. این جنبندی کل مباحث تا اینجاست. ذیل این قاعده حرمت سوء زن و قاعده اصالت و صحه و حمل فعل مسلم بر صحت، حالا 7-8 ده تا فرع هم هست که خود ریزتر با اون را مطرح کرد که انشالله هفته آینده